بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا شما میدونید جامعه شناسی با روان شناسی اصلا در تعارض با هم تشکیل شده؟ یعنی اگه دقت کنید جامعه شناسی با روان شناسی تناقض داره، درسته یا نه؟ چون روان شناسی داره روی عامل فردی تکیه میکنه، میگه موتور تحولات که شما تو تاریخ و دنیا میبینید چیه؟ انگیزه های شخصیه. روان شناسی فردیه. ما چیزی به نام قوانین اجتماعی نداریم که حاکم باشه، جامعه همون افرادن. اصلا روانشناسی مبناش یه نوع فردگراییه، مبنای شروع جامعه شناسی و علوم اجتماعی یه نوع جمعگراییه. یعنی یه واقعیتی به نام جامعه لحاظ میشه، برای او قانون تعریف میکنی. خب دعوا از همینجا شروع میشه. اختلاف که تو حوزه معارف علمی از همینجا تو خود قبل شروع. اصلا جامعه شناسی و روان، شما میدونید پدر جامعه شناسی میگفت روان شناسی علم نیست در غرب. پدر جامعه شناسی غربی آگوست کونت تو تعابیرش عیناً این تعبیر است، میگه روان شناسی علم نیست. اولین پدر مادی، روان شناسی مادی در غرب که اتفاقا گرایش رفتار گرایی داشت و از اون رفتار موش و سگ و اینا راجع به رفتار آدما و روان شناسی آدما قضاوت کرده، ایشون صریح جمله رو داره که جامعه شناسی یه مش مضحکه و مسخره است. چون اصلا ما جامعه ای نداریم، چیزی به نام جامعه وجود نداره که بخوای بشناسیش. خب اصلا این که جامعه شناس میخواد قوانین علمی جامعه را بشناسد و میتواند بشناسد و بعد پیشبینی و پیشگویی کند و بعد راه حل بدهد، تمام اینا اختلافیه. با کدوم مبانی؟ به چه دلیل جامعه شناسی علم است روان شناسی علم نیست؟ چون اینا هر دو با هم نمیتونن علم باشن اصالتا، مگر بگی یکی فرع دیگریست. دو، به چه دلیل جامعه قوانین داره؟ قوانین که میگی یعنی چی قانون؟ یعنی گزاری که سه تا صفت داره. قانون اینه دیگه، ضروری، کلی، دائمی، درسته یا نه؟ ضرورت، دوام، کلیت. کسی که میگه جامعه قوانین کلی علمی دارد یعنی اتفاقاتی تو جامعه میفته که اینا، این اتفاقات با یه فرمول ضروری قطعی کلی اتفاق میفته. خب خود همین اختلافیه. و اینکه این قانون قابل شناخت است. شما اگه کانتی باشی اصلا نمیتونی حرف رو بزنی. مگه کانت میتونه همچی؟ کسی که کانتی یا نو کانتی باشه میتونه هم چیزی رو بگه که قوانین ضروری کلی ابدی بر کل تحولات اجتماعی حاکم است و اینا همش هم تجربی نیست، ولی من به عنوان یک دانشمند ذهن من این عین را عیناً میدرک میکنه و مطابق با واقع. خب نمیتونه اصلا حرف بزنه، اینا تناقضه. اگه شما تابع معرفت شناسی هیوم باشی نمیتونی حرف بزنی، شما اصلا نمیتونی جامعه شناس بشی. یعنی به این معنا علم جامعه شناسی کشف قوانین علمی ضروری ابدی فلانه. اینا مگه شما با هر معرفت شناسی میتونی حرفا رو بزنی؟ قانونمند بودن یعنی هدفدار بودن. کسی میتونه بگه من قانون رو منهای فرض هدف، کسی میتونه تعریف کنه؟ اصلا شما از کجا میفهمید چه چیزی قانونمنده؟ اگر برای اون چیز یک ذات حقیقی، حتی یک ذات اعتباری تصور نکنی و برای این ذات مبدعی و قایتی نتونی تعریف کنی، از کجا میفهمی چی قانونمنده؟ بله؟ قانون چی هستن؟ قانون چیه؟ اگر کسی استقراء رو استقرایی فکر کنه، نه تجربه، تفاوت استقراء و تجربه رو نفهمه، این نگاهش به قوانین اجتماعی چیه؟ اصلا تو میتونی به قوانین قطعی تجربی برسی؟ نمیتونی. اگه تو حوزه فلسفه معرفت لاادری باشی، تو میتونی اصلا جامعه شناس بشی؟ اصلا جامعه شناسی معنی داره توی تفکر؟ اتفاقا این تفکر الان خیلی حاکمه، خیلی قویه تو حوزه جریان به اسم پست مدرن و این جریان شکاک نسبی گرا که اپیستمه های مختلف رو داره تعریف میکنه. شما اصلا تا امکان مقایسه دو تا پدیده رو و دو تا چیزو با هم نداشته باشی نمیتونی بفهمی یک چیزی قانونمنده یا نه. بعد اگه از قوانین اجتماعی حرف زدی مجبوری از سنت تاریخ و قوانین تاریخ، فلسفه تاریخ حرف بزنی. آیا با هر مبنایی در با هر مبنایی تو حوزه معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی میتونی قائل باشی به چیزی به نام فلسفه تاریخ؟ اگه کسی گفت من برای تاریخ و جامعه فلسفه قائلم، قانون قائلم، معنیش اینه که برای اونا غایت قائلی. غایت تاریخ رو فهمیدن و اثبات کردن یا رد کردن با کدوم مبنای معرفت شناسی ممکن است و با کدوم مبنا محال است؟ دیدی اشکالات و اختلاف از کجا شروع میشه؟ جامعه شناسی اسلامی، تاریخ نگاری، مورخ فلان، نمیدونم روان شناسی اسلامی، از همین جا شروع میشه. فرض کنید آمدید تو حوزه جامعه شناسی توسعه که یه مقدار زیادی اصلا از قوانینی که تو حوزه جامعه شناسی توسعه بعضیا بحث کردن تو حوزه که صحبت از قانونمندی مطلق هم نمیتونن بکنن، اما به بخشش مدیون نظریه کانتیه. یعنی الان شما در عالم معرفت در مغرب زمین تقریبا دیگه مقاومت جدی رو در برابر این گسستگی مهم کانتی بین ذهن و عین تقریبا نمیبینید. یعنی سایش رو تمام علوم انسانی و علوم اجتماعی پهنه در غرب و غرب همه دانشگاه دنیا که خب ترجمه میکنن. اگر شما گفتی معرفت و مطابقت با واقع اصلا امکان نداره تو حوزه قانون یابی برای تاریخ و جامعه و که اینا، تقریبا میره تو حوزه مقولات متافیزیک، چون دیگه تجربی همش که نیست که. کی کل تاریخ رو تجربه کرده؟ کی تمام جوامع بشری رو استقرا کرده؟ اصلا کی میتونه این کارو بکنه؟ اعتراضاتی شده به لوازم نظری و عملی این انقطاع از واقعیت، چون میبینن یه جایی به بنبست و تناقض میخوره. اما بالاخره شما اگر نظریه آنالیتیک و سنتتیک که ما این دو جور دو دسته قضایا داریم و احکام پسینی پیشینی مقولات فاهمه، اینا یا درست یا غلطه. نظریه در باب استدلال‌های جدلی الطرفین تو مقولات ماوراءالطبیعه، تفکیک بین واقعیت و فهم ما از واقعیت در همه مسائل، مداخلات فعال ذهن در مقام شناخت که تماشاگر تبدیل میشه به بازیگر. ذهن شما تماشاگر واقعیت، واقعیت اجتماعی نیست، بازیگر واقعیت رو میسازه. اونی که هست نمیبینه، که معلوم نیست که هست میبینه یا نه. اگه شما گفتیم اصلا امکان شناخت واقعیت از ما سلب شده در حوزه مفاهیم متافیزیک و فراتجربی امتناع داره و معرفت متافیزیک کلن بابش مسدود شد، شما دیگه میتونی فیلسوف جامعه باشی؟ بله؟ یعنی میتونی فلسفه اجتماع بگی و بنویسی؟ چون فیلسوف جامعه داره از بحث متافیزیکی میکنه. شما میتونی روانشناس باشی اما از فلسفه روانشناسی بحث نکنی؟ وقت میتونی کانتی باشی از فلسفه روانشناسی به معنای دقیق کلمه که مطابق با واقعه، من فلسفهش رو فهمیدم، میتونی اصلا بحث کنی؟ اینا سوالاتیه که بهش جواب نمیدن، همجوری میریم جلو. بعد تا میگه آقا اسلام توی حوزه ها حرف داره، ما معرفت شناسی اسلامی تو تک تک این مسائل ما حرف داریم، کجای حرفای کانت رو قبول داری کجاشو نداری؟ چرا؟ خب حالا این یک نمونه به عنوان مثال که حکمت نظری تعطیل میشه، فلسفه عقلانیت غیر تجربی تقریبا تعطیل میشه، میاد تو حوزه اخلاق هم اثر خودشو میگذاره. سوال، شما تعلیم و تربیت رو از اخلاق میتونی جدا کنی؟ خب اینا کردن، گفت ما کردیم شد، اینا کردن شد. معرفت شناسی رو از اخلاق، چی، روان شناسی رو از اخلاق، تعلیم تربیت رو از اخلاق جدا کردن. خلق اخلاق چیه؟ روان انسان چیست؟ انسان کیست؟ نسبت این روانی که شما میگید با روح چیست؟ نسبت روح با جسم چیست؟ نسبت روح با ذهن چیست؟ نسبت ذهن با جسم چیست؟ حافظه چیست؟ انگیزه چیست؟ اندیشه چیست؟ رابطه انگیزه و اندیشه چیست؟ بابا اینا همه اینا سوالای واحدیه با ده ها پاسخ متناقض که تو خود روانشناسی و تعلیم تربیت و اینا در غرب دادید. خب ما هم یکیش، یکی که حداقل مسئله است که خیلی راحت قابل فهمه، که شما آقا اگر کسی آمد تو حوزه اخلاق گفت که امکان استدلال نیست، چون که شما دیگه از کانت به بعد نمیتونی تو اخلاق استدلال نظری کنی، صحبت وجدانه نه صحبت استدلال. خب حالا آمدی باب استدلال رو بستی، اخلاق عملی فقط مون معطوف به وجدان و اینکه یک تکلیف قابل تعمیم باید حس بشه، از اینجا به بعد اخلاقه. تازه اینا اخلاقی ترین روی کرد هاست. شما دیگه از پس دفاع از اخلاق به لحاظ فلسفی و علمی دیگه بر نخواهید آمد. وقتی اخلاق دیگه علمی نبود، روانشناسی شما و تعلیم تربیت شما یه مسیر دیگه ای رو میره، روان درمانیات هم یک مسیر دیگه ای رو میره. تعریف از لذت، نسبتش با کمال، لذت جسمی، لذت روحی، لذت عقلی، لذت فردی، اصلا چیزی به نام لذت اجتماعی ما داریم یا همون لذت فردی رو بهش میگی لذت اجتماعی؟ لذت اجتماعی یعنی چی؟ مثل که جامعه یک کسی خودش لذت میبره. اصلا همه اینا قابل بحثه، تو تک تک ای اتم ها و مولکول ها باید بحث بشه که کدوم اینا با مفاهیم قرآن و حدیث، با استدلال عقلی، برهانی، تجربی، کدوم ها قابل جمع، کدوم ها نیست. دکترین کانت در مفاهیم متعالی عقل محض به اصطلاح، تو استدلال های دیالکتیکی یه جدلی و طرف این توضیح متافیزیکه، یه تعریفی از عقلانیت داده، درسته یا نه؟ با این مبانی عقل یه تعریفی پیدا کرد. خب این یه تعریف که در خود مکاتب غربی هم خیلی باش تو اونجا هم موافق نیستن و نبودن. مفاهیم عقل محض فقط با استنتاج به دست میاد، در قالب هیچ داده تجربی در نمیاد. مفاهیمی مثل نفس، جهان، خداوند، خود کانت میگه اینا سه تا معنای غیر تجربی هن، تو عقل محضن و بنابراین آخه یه مغالطاتی تر میکنه، میگه اصلا اینا قابل حل نیست. استدلالا همه از دو طرف جدلی میشه. با این تعریف از عقل راست میگه؟ خب ما تو همین تعریف جنابالی از عقل اشکال داریم. اینکه آقا بالاخره شما متدولوژی جهانیه، همون عقل و تجربه و فلانی یعنی چی جهانی؟ آقا این همه اختلاف در تعریف هم عقلش و غیر عقلش، این همه مکاتب سر چی به وجود آمده؟ با این تعریف کانتی از عقل، مسائل عمده ما بعد طبیعه یعنی خدا، اختیار، نفس، این ستا دیگه قابل معرفت نیست، دیگه علمی، شما هیچ تعریف علمی از اینا نمیتونی به دست بید. این از این جواب بده که راه ایمان و اخلاق و ارزش ها جدا میشه، میره یک طرف، اونا میشن غیر علمی، چون اینا تو حوزه تجربه نیستن که، حسی نیستن که. مسیر معرفت و علم و آگاهی و اینا میره یک سمت دیگه. خب با این تعریف از عقل روشن شد که اخلاق علمی نیست. روشنه که توحید و نبوت و وحی و اینا مفاهیم غیر عقلیه، اصلا علمی نیست، چون اصلا عقل توی حوزه امکان داوری نداره. فطریات عقل نظری دکارت رو کانت آمده رد کرد. حالا شما اگه یک جامعه شناسی فطریات عقل نظری دکارت رو قبول داشته باشه، کانتی نباشه، جزو کارتزیانا باشه، دکارتی باشه، آیا انسان شناسیش، روان شناسیش، جامعه شناسیش فرق میکنه با کانتیا یا نه؟ کسی هست بگه فرق نمیکنه؟ کسی هست؟ آقا متدولوژی جهانیه دیگه. یعنی چی؟ متد کانت با متد دکارت اصلا قابل جمع نیست. این راجع به خود غرب ما داریم بحث میکنیم، او از فطریات عقل عملی داره حرف میزنه یا از فطریات عقل نظری؟ این او رو رد قبول نداره، او این رو قبول نداره اصلا. معرفت شناسی اسلامی نگاهش به فطریات عقل نظری چیست؟ نگاهش به فطریات عقل عملی چیست؟ متفکران اسلامی نه کانتی هن نه دکارتی هن، یه شباهت و تفاوت با هر کدوم از اینا دارن، یه جایی هم نه کانتی هن نه دکارت. وقتی تعریفت از عقل تفاوت پیدا کرد، مثلا کانت میاد میگه مفاهیم پیشینی و غیر تجربی مبتنی بر ساختمان خود ذهنه، اشتباه بوده که اینا شده سنگ بنا قرار داده شده برای نظام های مابعد طبیعی. چرا اشتباه بوده؟ برای که جناب عالی معقولات ثانیه فلسفی رو متوجه نیستی، اشتباهی نشده، متوجه نیستی، تو مفاهیم فلسفی رو از مفاهیم منطقی تشخیص ندادی. خب بله، این میاد آثارش تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو همه علوم سیاسی. شما فکر میکنید اینا که مثلا تو روابط بین الملل دیپلماسی میگه که راه منافع ملی از راه ایدئولوژی و ارزش ها چیه؟ جداست. فکر میکنید این ریشه‌اش کجاست؟ حالا اونایی که میگن که چیزا نمیفهمن، اصلا این چیزا سرشون نمیشه، منتها اونایی که قبل از اینا گفتن تو غرب که اینا ترجمه میکنن، اونا ریشه‌اش کجاست؟ ریشش اینه که یه چیزایی داریم به نام منافع فایده، یه چیزی هم داریم به نام ارزش ها، یه چیزی هم داریم به نام حقیقت، اینا از هم جداست، با هم در رقابت قرار میگه. اونا توهم مال خولیاست، اینا واقعیت و علمه. یعنی اختلاف از همین تعریف فایده، حقیقت و اینکه آیا ارزش های اخلاقی ریشه نفس الامری دارن یا ندارند، آیا فایده همان حقیقت است یا حقیقت و فایده در برابر هم تعریف میشن؟ از اونجا شروع شده. بعد میاد تو جامعه شناسی، تو سیاست، اقتصاد، روابط بین الملل جواب میده. این میره اون سمت، میره این سمت. فکر میکنید چرا مثلا بعضی میگن تسلیم شدن عقلانیت، هزینه دادن معقول نیست؟ مثلا میگه شکم از شرف مهمتره. اینا مبنا داره تو غرب، نگاه اسلامی و مادی از همین جا شروع میشه. چنان که نگاه مارکسیستی با سرمایه‌داری با هم از همین جا اختلافات شروع میشه و به یک سمت تر کدوم میره. شما اگه گفتی آقا ما با معرفت شناسی کانت میام جلو، ما بعد طبیعه از خدا و معاد تا گزاره‌های توصیفی اخلاقی در مورد مرز ارزش و ضد ارزش، هیچ کدوم از اینا قابل اثبات علمی نیست، یعنی عقلانیت یک طرفه، مهمترین مسائل حیات بشری یک طرف دیگه است و اینا ربطی به هم نداره. خب دو تا جامعه شناسی میاد، دو تا مکتب اجتماعی میاد بیرون، دو تا مکتب روانشناختی میاد بیرون، چطور اینا رو نمیفهمن؟ حالا اینکه کانت اومده مسئله خودشو با خدا و اخلاق از یه راه دیگه حل کرده و به جای که از حکمت نظری به حکمت عملی بیاد، ما بعد طبیعه و اخلاقش رو میگه مستقیم از عقل عملی میگیرم، احتیاج به عقل نظری اینجا نداریم، اون یک بحث دیگه است، مشکل خودشو ایشون حل کرده. ولا گره کوری که ایجاد کرد خودش باز نکرد. بقیه گفتن ما راه اشکال تو قبول داریم، راه حل تو قبول نداریم. کلن حذف کردن مسائل اخلاقی و معنوی رو از عرصه علوم انسانی و اجتماعی. یا فرض بفرمایید میگن که آقا موضوع علوم انسانی انسان است، هر علمی موضوعش یک تعریفی داره، دیگه شما اسلامی بودنش کجاشه؟ میخوای تعریف رو عوض کنی؟ یه وقت تعریف مثلا آقا انسان حیوان ناطقه دیگه، حالا شما چه مسلمان باشی چه نمیدونم مسیحی باشی چه کمونیست باشی چه اینا، انسان تعریفش همینه. اولا در مفهوم خود تعریف حیوان حیات، در تعریف نطق، در اینکه اصلا آیا تعریف انسان حیوان ناطق باشد یا چیزی دیگری، چنان که بعضی از متفکران اسلامی میگفتن به جای حیوان ناطق باید بگی حی متعله. فرقی است بین حی و حیوان. حیوان موجود زنده، توجه اصلیش به مقوله حیات فیزیولوژیک و بیولوژیکه. حی فرق میکنه با حیوان. بعد ناطق بودن، نطق تفسیرهای مختلف داره، ولی مرز بین انسان و سایر غیر انسان لزوما این نیست. و بعد شاخصه اصلی که انسان قائم به ذات اونه مسئله تعلقه. یعنی اصلا امکان نداره تعریف از انسان دادن بدون نگاه به نسبت انسان با خدا. یعنی اصلا انسان مستقل از خداوند قابل تعریف ذاتی نیست، چون استقلال وجودی نداره. ضمن اینکه تمام اینایی که گفتید انسان حیوان ناطقه تو علوم انسانی، خب اگه همینه و واضحه، چرا این جناب حیوان ناطق تو تعلیم تربیت 10 سفارش متضاد بهش میکنی؟ چرا این همه مکتب ها به وجود آمد راجع به همین جناب حیوان ناطق که گفتی موضوعش روشنه؟ چرا تو روانشناسی اینجور گیجبازی در میاری؟ اون یک چیزی میگه، این میگه، اصلا اون حرف مزخرفه. شما که میگی تعریفش واضح و علمیه، که تعریف انسان میگی مشخصه، که چطور مشخصه که این همه مکاتب در روانشناسی؟ مفهوم لیبرالی ماهیت انسان رو شما در نظر بگیرید. یه وقت میگی من سنگ بنای علوم انسانی و علوم اجتماعی مو این مفهوم قرار میدم. این چه مفهومی است؟ میگه تمام افعال انسان بدون استثناء ناشی از انرژی طبیعی امیال و غرایز نفسانی بشر. خب ما همینجا اشکال داریم آقا، کی گفته تعریف انسانیه؟ تمام افعال انسان مطلقا و منحصرا منشأش انرژی های غریزی است؟ اصلا همینطوری نیست، غلطه. از همینجا ما اشکال داریم. این تعریف کامل و جامع انسان نیست، این تعریف بخشی از انسانه، بعد طبیعی انسانه. شما ماهیت لیبرالی انسان نقطه شروع جامعه شناسی و روانشناسی قرار بده. ماهیت فرویدی انسان رو بیا نقطه شروع قرار بده. ماهیت تعریف مارکسیستی از ماهیت انسان رو بیا نقطه شروع قرار بده. خب معلومه 3 جامعه شناسی میاد بیرون، 3 روانشناسی میاد بیرون، چنان که آمده. اما بیا تعریف اسلامی از انسان رو بگذار. از اینجا روانشناسی اسلامی شروع میشه. تجربه رو تو قبول داریم، ما هم قبول داریم، اما تعریفمون از تجربه، خداتون تعریفتون از دلالت و اعتبار تجربه متفاوته. ما ممکنه با بعضی از شما با ما شبیه باشید، از یک جهات متفاوت باشیم، ممکنه با همتون متفاوت باشیم. بدیهیات رو قبول داری یا نداری؟ برهان برهان قیاسی رو قبول داری یا نداری؟ میشه از یک چیزی به یک چیزی رسید؟ ذهن چجوری کار میکنه؟ خب به این سوالا جواب میدی، متفکران مسلمان هم جواب میدن. من میگم آقا متفکر مسلمان فرقش با غیر مسلمان چیه؟ فرقش اینه که شما بین خودتون غیر مسلمان ها با هم در تعریف عقل و تجربه و شهود اختلاف نظر دارید، پس این مقدار اختلاف نظر ممکنه. با ما به همین مقدار به رسمیت بشناسید، ما قبول داریم. از ما هم دلیل بخواید، ما هم دلیل میاریم. اما یک تفاوت مهم بین مسلمان و غیر مسلمان، مثلا یک مسلمان و مارکسیست، یک مسلمان و لیبرالیست، در بسیاری از عرصه‌های تعریف، از همون پایه تا شقوق، از توصیف تا توصیه، یه جاهای شبیه یه جاهای متفاوت میشه. ما به عقل و تجربه و شهود، یعنی ابزار عادی معرفت بشری، یه ابزار دیگه هم میگیم اضافه میشه، از که اونم از طریق همین ابزار معرفت بشری، یعنی با همین عقل و شهود اینا بهش میرسیم، و اون مقوله نبوت، وحی. وحی هم ضد عقل نیست، گفتیم محاله، محال تعارض قطع چی؟ عقل قطعی و وحی قطعی. بفرما.
خودمون عرضه کنیم جدا از این مبانی و جدا از این، اینکه نباید علم اجتماعی رو اسلامی کنیم، خاطر که بنده فهمیدم اگر این اتفاق بیفته و ما با مبانی خودمون بخوام یه علم اجتماعی اسلامی ارائه بدیم، ما هم دوباره قرار میگیریم تو رده همون مکتب‌ها، یعنی از نگاه غیر میگن خب این هم قبول و یک مکتبی کنار این مکتب‌هایی که ما ساختیم.
بله.
چی میشه با مکتبی که دارید میگید همشون با هم تضاد داشتن؟ ما باشه
هیچی.
مبانی تناقض‌آمیزی با اونا میچینیم و علم خودمون رو
از این جهت هیچی. از اینجا کفار راجع به مسلمان ها چی میگن؟
میگن
نه کفار راجع به مسلمان ها میگن اینا حرف ما رو قبول ندارن، ما هم حرف اینا. اینجا هم همونه میگن راجع به اختلاف، که اختلاف که هیچ وقت برداشته نمیشه. که شما اگه فکر کردی ما وقتی موفق میشیم یک جامعه شناسی با این رویکرد به وجود بیاریم که دیگه همه قبول کنن همه عبادشو، اصلا چنین چیزی محاله، در مورد هیچ مکتبی اتفاق نیفتاده.
ما نباید از پس انتقاد کنیم از مکتب‌های مختلفمون در این صورت.
من انتقاد نکردم. چی گفتم مگه من
که این مکتب‌ها هم مبانیشون تناقضه؟
نه من ببین این جواب چه سوالی بود؟ این جواب چی بود؟ جواب او کسایی بود که گفتن چی؟ گفتن آقا علم منابع و متدولوژی و فلان اینا همه جهانیه، یکی هم هست، فقط هم همینه، اون هم معلوم نیست کدومه. ما به اونا گفتیم کجا یکیه؟ کجا یکیه؟ شما کانتی باشی یا نباشی فرق میکنه. اصلا مثلا وبر جامعه شناس، اسپنسر، نمیدونم کی اینا فرقاشون سر چیه؟ اونجایی که سر یک موضوع واحد دارن اظهار نظر میکنن با هم اختلاف دارن، سر چی تفاوتشونه؟ شما اگه میگی متدولوژی یکیست و اونم جهانیست، این دعوا سر چیه؟ مثلا نگاه دورکیم به جامعه با نگاه مارکس یکیه؟ خب اینا هم تو متدولوژیش اختلاف دارن، اختلاف از متدولوژی و روش و تعریف مفاهیم شروع میشه و اینکه کدوم مهمه کدوم مهمتره، به چه روش به چی میشه رسید. من نگفتم چون اونا با هم اختلاف دارن، غیر مسلمان ها با هم اختلاف دارن، پس به درد نمیخوره. من جواب او کسایی دارم میدم که میگن میگفتن کی چی؟ گفتن آقا ما یه متدولوژی علمی واحد جهانی داریم، دیگه شما مسلمان ها چی میگین باز؟ گفتم هم چیزی نیست. من اون جلسه اگه یادتون باشه، حتی خود شما هم اینجا فرمودید الان، گفتم حتی بین متفکران مسلمان در هر رشته علمی اختلاف نظر به وجود میاد، منتها این اختلاف ها بازی توی این زمینه. یعنی فرض کن مثل اختلاف های بین 5 تا جامعه شناس مارکسیست که دیگه اینا محکمات مارکسیسم رو قبول میکنن، تو اون زمین با هم بازی میکنن. لیبرالیستاش همینطوره، مسلمان هم همینطوره. اگه شما فکر کردی یک مکتب خاصی تو علوم انسانی اجتماعی هست که تمام جهان قبولش کردن یا میکنن، چون چیزی وجود نداره. این که میبینی این کتاب ها این متن تو تمام دانشگاه ها هست، برای که اینا اتوریته، اینا سیاسته، اینا دلیل علمی نداشته که تو همه دانشگاه دنیا داره ترجمه میشه و آموزش داده میشه. اگر تو جنگ جهانی دوم و اول اتفاق دیگری در غرب افتاده بود، مثلا فاشیستا پیروز شده بودن، اون دفعه من گفتم، یا توی جنگ سرد کمونیستا گرفته بودن اروپا رو، امروز بعد با یک فاصله تو تمام دانشگاه‌های دنیا از جمله دانشگاه شما متون جامعه شناسان مارکسیست میامدین اینا رو میخوندین میگفتین علم جامعه شناسی. تو دانشگاه روانشناسی هم مال اونا رو میخوندن علم روانشناسی. اینا دلایل علمی نداشته که شما فکر کنین اینا همه قبول، اصلا کسی راجع به اینا بحثی نمیکنه و نکرده. اینا خط قرمز دیگه، مدرک میدن پرستیژ و منزلت، کسی بحث نمیکنه که اینا تابع قدرته. اتفاقا اینجا از جایی که حرف فوکو کمی درسته که این علومی که مطرح میشن به دلیل علم بودنشون نیست، اینا تابع معادلات قدرته. شما تو اروپا، تو کشورهای شرق اروپا، تو دانشگاه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادش می‌رفتی می‌دیدی چه چیزایی رو میگن. علم به بچه‌ها، به دانشجو آموزش میدن، میگن باید امتحان بده، مدرک بده میدم. بعد می‌رفتی تو مثلا آلمان شرقی و آلمان غربی، یک کشور دانشگاهش فرق داشت دیگه، جامعه شناسیش، روانشناسیش، اقتصادش، تعریفش از انسان، نام فرق داشت دیگه. اینا بحث این نبود، بحث جنگ سیاسیه. من عرض کردم شما مثلا اگر مفهوم لیبرالی از ماهیت انسان رو پذیرفتی که آقا گفتی انسان فقط برای ارضاء امیال غریزی دست به عمل اجتماعی میزنه و فقط عملی عقلانی است که این امیال رو صرف جویانه تر و بیشتر ارضاء بکنه، و هویت آدم یه چیز دیگه میشد، میشد مساوی میشد با لذت جویی، چون که شد اصالت لذت. هیچ عملی در تعریف لیبرالیستی از انسان، اگه شد این نقطه شروع روانشناسی تو، جامعه شناسی تو، اقتصاد و سیاستت، هیچ عملی طبق تعریف لیبرالی از ماهیت انسان، هیچ عملی از عقل نشأت نمیگیره. این عین تعریف ایناست. تمام اعمال، اعمال فردی و اجتماعی از امیال و غرایز نشأت میگیرن. عقل میاد در خدمت غرایز، در حد عقل ابزاری عمل میکنه. خب این تعریف عقل شد. آیا این تعریف جهانی است از عقل؟ نه آقا، اگه لیبرال باشی تعریفت اینه، نه باشی یک تعریف دیگه داری. اینجا هست که میگه آقا عقل فقط میتونه محسوسات رو در خدمت تمایلات مهندسی کنه، همین، مضبوط کنه، ضابطه براش، ضابطه تجربی ایجاد بکنه. انتخاب هدف با عقل نیست، با تمایلاته، هیچ ربطی با عقل نداره. پای عقلانیت کجا باز میشه؟ بعد از اینکه شما جهت تو همینجوری غریزی انتخاب کردی، راه افتادی، فقط در مقام ابزاریابی، در محاسبات بین راه که میخوای وارد معرکه فعالیت اجتماعی بشی، اونجا شما احتیاج به عقل پیدا میکنی، مثل دستبیل، مثل کلنگ. خب این یک تعریفی از عقل. با این تعریف شما اصلا جامعه شناسی عقلانی معنی دیگه داره، روانشناسی عقلانی، اقتصاد عقلانی یک معنی دیگه داره. یه مثال دیگه بزنم. اگر کسانی آمدن با الگوی مکانیکی، یعنی بر اساس دگمه‌های پوزیتیویستی تو منطق سرمایه‌داری، گفتن ما کنش انسان رو، از جمله کنش جمعی اجتماعی انسان رو، اینجوری ما معنادار می‌کنیم، همون حرفی که امثال پارتو و دیگران گفتن، تحت تاثیر اون چیزی که دوران اینا شایعه شده بود، اون شایعه عصر اونا که می‌گفتن علم اینه، و اون ای بود که با الگوی مکانیک نجومی ما میایم نظام معرفتی میخوام بسازیم که نظریه جامعه شناسی هم جزی از اون باشه. اصلا این شایعه او دوران بود، چون یکم تو مکانیک و تو نجوم و اینا پیشرفتایی شده بود. اینا او دگمهایی هن که تو قرن 19 مقدس شده بودن. میگفتن جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق بشر، از اینجا اگه شروع شد علمیست، نقطه شروع اینه، ما هیچ نقطه دیگر نمیپذیریم. این همون چیزی بود که بعد منطق سرمایه‌داری رو درست کرد تو قرن 19 و قرن 20، که هر کنشی در صورتی معنادار است بتونه مقاومت‌های جدی درون و بیرون رو از سر راه غریزه و لذت بردارد. این میشه کنش عقلانی و منطقی و معنی دار و لا غیر. خب حالا این متدولوژی جهانی، این تعریف جهانی و علمی از تعریف کنش انسانی که هسته اصلی علوم اجتماعی هم هست. خب اگه اینه، چرا در همونجا جریان‌های رمانتیک، رمانتیسیست‌ها آمدن اصل این مبنا رو گفتن قبول نداریم. مارکسیست‌ها آمدن، سوسیالیست‌ها هم یک از یک منظر دیگه بهش حمله کردن. این جریان‌های پست مدرن از یک جهت دیگه، اگزیستانسیالیست‌ها از یک جهت، مذهبی‌ها، مسیحی‌ها از یک جهت، از 6-7 جهت در خود غرب به این مبانی حمله شد، گفتن آقا ما اصلا این تعریف و این نقطه شروع رو قبول نداریم. کی گفته تعریف انسان اینه؟ کی گفته تعریف عقل و عقلانیت منبع علم متدولوژی ایناست؟ ما قبول نداریم اینا رو. یه تعبیری داره استوارت همشر، میگه که هیچ ملاک و عیاری برای سنجش کنش‌ها و افعال انسانی توسط متفکران لیبرال سرمایه‌داری نه در نظر و نه در عمل یک واژه ارزشی هرگز نمیتونه باشه. بلکه اصلا نمیتونه توصیف به خوب و بد بشه. بلکه اینا تو این دیدگاه اساسا خوب و بد، ارزش و ضد ارزش معنا ندارد، معنایی نداره جز این که کدوم سود بیشتری ما رو برسونه. تعریف عمل منطقی چیست؟ شما میتونی جامعه شناسی نظریه پردازی کنی، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو حقوق، در سیاست و اقتصاد بدونی که به این سوال جواب بدی؟ اگه کسی بتونی حرف بزنه به ما یاد بده چجوریه عمل منطقی یعنی چه عملی. خب ماکس، از ماکس وبر بپرس ببین چی میگه بهت. یک جریان خاصی تو حوزه علوم اجتماعی به نام وبری ها به وجود آمده، هنوز هم هستن. اینا تعریفشون از عمل منطقی چیه؟ آیا همون تعریفیه که مارکس میکنه؟ او اصلا مارکس عمل منطقی تو جامعه شناسی مارکس معنا داره به نظرتون؟ به چه معنا معنا داره؟ با پیشفرضای مارکسیستی راجع به انسان و تاریخ و جامعه، تعریفی که وبر داره در باب از عقلانیت، قرائتی که امثال پارتو اینا دارن راجع به عقلانیت، اصلا این بحث تفهم، همزادپنداری و تفاهم یکی از ارکان اساسی متدولوژی وبری تو جامعه شناسی. کجای جهانیه؟ کی میگه جهانیه؟ کی میگه همه قبول دارن؟ یه جریان خاصی تو حوزه علوم اجتماعی اینو قبول کرد. اصلا من نمیخوام بگم درسته یا غلطه. 10 تا مکتب دیگه ردش کردن، در خود قبول ندارن این مبنا رو، او اینا رو قبول نداره. بنابراین دعوا همینه، اولین مشکل تئوری عقلانیت همینه که آقا آیا عقلانیت یه مفهوم مکانیکی و جزمی هست یا نیست و به چه معنا؟ آیا پیشفرض‌های پوزیتیویستی برای تعریف عقلانیت درستن یا غلطن؟ آیا وقتی که میخوای رفتار عقلانی رو تعریف کنی، شما دیدید توی حوزه همین علوم اجتماعی اینا یک چیزی به تعبیری به نام مرد سوداگر، تعریف انسان اقتصادی مرد سوداگر، همیشه هم مرد مثال میزنن، مرد سرمایه‌دار سفید پوست، چون هیومن در هومانیزم، هیومن مرد سفید پوست سرمایه داره، نه زنه، نه فقیره، نه غیر سفید پوسته. خب میگه مرد سوداگر که نماد عقلانیت در جامعه شناسی لیبرال سرمایه داری، نماد عقلانیت. وقتی تعریف میکنه مرد سوداگر رو، دیدید چجور تعریف میکنه؟ خب یک پیشفرضایی دارید تو راجع به اخلاق، راجع به حقوق بشر، راجع به خود عقلانیت داری اینجوری تعریف میکنی. اولا درجه عقلانیت هدف رو کلن مسکوت میگذاره که آقا اهداف تقسیم میشن به عقلانی یا غیر عقلانی، یا فقط ابزار تقسیم میشن به عقلانی و غیر عقلانی. اهداف کلن توی حوزه تقسیم قرار نمیگیرن. اونا که عقلانی غیر عقلانی، چرا؟ چون یه تعریف خاصی از عقلانیت داره، یه تعریف کاملا مادی، نمیتونه اهداف رو تقسیم کنه به عقلانی و غیر عقلانی، چون از نظر این یه پیشفرض داره. پیشفرضش اینه که تمام اهداف نفسانی هست و جز نفسانی نمیتوانن باشن، لذا در حوزه اهداف عقل کاری نیست، فقط در حوزه ابزار و مهندسی رفتاره که عقل و عقلانیت معنا پیدا میکنه. من سوال میکنم اینا یه پیشفرضایی، اینا پیشفرض خاصیه دیگه راجع به عقل و انسان و هدف و وسیله، درسته؟ خب این تعریف غلطه. ما تو این همینا بحث داریم، اختلاف نظر از همینجا شروع میشه. میگن ما رفتار عقلانی مرد سوداگر رو تعریف میکنیم تا فرمول کنش منطقی رو که هسته اصلی علوم اجتماعی است، کنش منطقی اجتماعی فرد، یعنی یک فرد، یک انسان تو جامعه چجوری رفتار کنه عقلانی است. اصلا سوال اصلی جامعه شناسی اینه. خب این سوال رو پیشفرضاش چی است؟ یه محدوده تعریف میکنه در حوزه نسبت بین وسیله و هدف، ابزار و اهداف. سوال میکنیم آیا محاسبه منطق یک رفتار یک انسان در یک جامعه از نیمه محسوس عمل باید شروع بشه، یا این عمل یک نیمه دیگه هم داره و او ریشه اوست که پنهان است، یه نیمه پنهان هم خلاصه داره به قوله روزنامه نگارا، این عمل اجتماعی انسان یک نیمه پنهانی هم داره قبل از اینکه وارد عرصه وسیله بشه. خب حالا ما برای که کنش منطقی اجتماعی یک مرد سوداگر رو که از نظر شما نماد عقلانیت در جامعه شناسی، او رو ما میخواییم بشناسیم و ببینیم چجوری عمل میکنه. میگید آقا معیارش رفتار سوداگرانه است. خب حالا رفتار سوداگرانه، از وبر بپرس رفتار سوداگرانه چجوریه، ببین چی میگه. از مارکس همین سوالو بکن، اصلا جوابشون یکی، کاملا متضاد با هم در خیلی از عرصه‌ها. خب پدران جامعه شناسی یکی اونه، یکی اینه. یا فرض بفرمایید که رفتار عقلانی معطوف به هدف که از نظر وبر نماد رفتار عقلانی است، کنش منطقی اجتماعیه، وقتی از به حساب اکشن لوجیکال رفتار منطقی داره بحث میکنه، اینجوری حرف میزنه، میپرسی ازش رفتار منطقی چیه، میگه وقتی تناسب منطقی بین وسیله و هدف رعایت بشه. میپرسیم منطقی بودن خود هدف چی، میگه هیچ، قابل رد و قبول نیست. میگیم رفتار عقلانی تو حوزه اقتصاد اجتماعی، اقتصاد سیاسی چیه، میگه که مهندسی مصالح اقتصادی، اینا این عبارات، مهندسی مصالح اقتصادی برای سود بیشتر فردی. میپرسیم با هیچ شرط اخلاقی و حقوقی، میگه بی هیچ شرط اخلاقی و حقوقی. برای چی؟ چجوریه که شما منطقی بودن عمل را از اخلاقی بودن عمل جدا کردی؟ برای چی؟ خب تو نگاه توحیدی شما منطقی بودن کنش رو از اخلاقی بودن کنش نمیتونی جدا کنی، تو این دیدگاه میتونی، چون ریشه های مباحث وبری کانتیه، چون تو معرفت شناسی کانت قرار شد اخلاق و حقوق ربطی به واقعیت و واقع شناسی و علم و اینا نداشته باشه. لذا وقتی که وبر که بهش میگن مارکس، بهش به ماکس وبر میگن مارکس سرمایه‌داری دیگه، میگن نقشی که مارکس برای سوسیالیسم ایفا کرد، ماکس وبر برای جهان سرمایه‌داری ایفا کرد، تئوریسین بزرگ، بزرگ ایدئولوژ جهان سرمایه‌داریه، کسی که تفکر سرمایه‌داری رو تو قرن 19 و اول قرن 20 تئوریزه کرده. چرا این با کدوم پیش فرض میگه که رفتار کنش منطقی مرد سوداگر اون موجود تیپیکال وبری تو حوزه جامعه شناسی، جامعه شناسی عقلانی، چرا کنش منطقی، منطقی بودن یک کنش ربطی به اخلاقی بودنش نداره؟ چرا میگی بدون هیچ شرط اخلاقی و حقوقی؟ عادلانه بودن یا نبودن کنش اجتماعی با عاقلانه بودنش نسبتی داره یا نداره؟ میگن نه. چرا میگن نه؟ چون میگه اهداف قابل عقلانی شدن نیست. متدولوژی جهانی، منابع جهانی، متدولوژی جهانی، اهداف جهانی، تعریف کدوم تعریف جهانی؟ اینا دایره جامعه شناسیشون رو حول مرکز رفتارهای غیر منطقی بشر در جامعه اتفاقا، یعنی رفتارهای غریزی، فقط غریزی سازمان میدن. رو تو حوزه ابزاره که بحث عقلانیت و منطق رو پیش میکشن، فقط هم اقتصادش اینجوره، هم تو علوم سیاسیش اینجوره، هم تو جامعه شناسیش، هم در روانشناسیش، هم در تعلیم تربیتش. اگر کسی کانتی وبری آمد جلو میاد اینجا. خب حالا اگر پوزیتیویستی رفتی تو یک دره بدتری میفتی، که اصلا اونا که اصلا یک حرفای عجیب غریب میزنن که اصلا از یک اندیشمند و متفکر شنیدنش واقعا بیل. حالا باز اینا اقلا یک حرفی برای گفتنی تیپا دارن، یا کسایی تو حوزه مکتب فرانکفورت باز چهار تا حرف که آدم بشه روش بحث کنه هست، ولی اونا که اصلا به نظر من، خب یک کسی که آمد گفت آقا هدف گذاری عاقلانه در هیچ یک از رفتارهای انسانی امکان نداره، سیاستش شما. بعد حالا جالبه، با این کسی یه حرفا رو میخونن، دکتری میگیرن، بعد میان به ما میگن که آقا سیاست باید عقلانی باشد، سیاست عقلانی، دیپلماسی عقلانی، اقتصاد عقلانی. سوال من اینه با این مبانی اصلا یعنی چی؟ اصلا اون میگن سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و اینا نمیتونه عقلانی باشه اصلا، مگر در حوزه ابزار. یعنی چی سیاست عقلانی؟ تو تفکر اسلامی شما میتونی بگی سیاست عقلانی، چون عقل فراغریزه رو قبول داریم و قابل بالفعل شدن میدونیم اینا. یا مثلا منطقی بودن کنش فقط منوط باشه به اینکه درجه تناسبش با هدف خاص چقدره. خب حالا میگیم منطقی که تو هدف گذاری باید تعقیب بشود چه منطقی است؟ در اقتصاد و سیاست، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، همه علوم اینا که میگم به همه علوم اجتماعی تعمیم داده میشه، علوم انسانی به همش تعمیم داده میشه. چه جوری داوری میکنی که این تناسب هست یا نیست؟ حالا یک سوال دیگه، داوری در مورد میزان تناسب اهداف با وسائل. یه سوال دیگه، شما با این مبنا از کجا میفهمید کدوم وسیله به کدوم هدف میارزه؟ دقت کردین این سوال خیلی مهمه. از کجا میفهمی کدوم هدف به کدوم وسیله میارزه؟ از کجا میفهمی که وسیله از هدف گرونتر نشده؟ متوجه چی شدین چی میگم؟ شما میگی وسیله جنبه عالی با الف داره، یعنی ابزاری، درسته؟ نه، هدف جنبه عالی با عین داره. خب سوال، هدف مهمتره یا وسیله؟ هدف مهمتره دیگه، چون اصلا میگه هدف باید وسیله رو تنظیم کنه. شما با توجه به هدف وسیله رو تعیین میکنه، الا عاقل نیستی که، حتی طبق تعریف اینا عاقل نیستی. سوال، شما از کجا میفهمین چی واقعا هدف، چی وسیله؟ یعنی کدوم مهمه کدوم مهمتر؟ چجوری باید فهمید با این مبنا؟ از کجا میفهمید برای رسیدن به اون هدف این ابزار و وسیله چقدر عقلانیه چقدر نیست، چقدر میارزه؟ چون عقلانیت از نظر اینا فقط یعنی ارزیدن اقتصادی، ارزیدن مادی. و از این سوالات بسیاره که راه داوری در مورد حتی این تناسب‌ها بسته میشه و به اهداف واسطه اکتفا میشه و اینکه کنشگر به اهداف نهایی تر چطور باید نگاه کنه و اونا رو ارزش گذاری کنه مشکل پیدا میشه. هدف مطلق فرض میشه، غیر قابل بحث فرض میشه. وقتی شما گفتی ما هیچ شاخصه لوجیکال برای ارزیابی هدف نداریم، اونجا جای منطق نیست. راجع به درجه اهمیت هدف ما با کسی بحث نمی کنیم. هدف از پیش معلومه و غریزی است. معنیش اینه که شما اطلاعات مفید و منطقی برای ارزیابی در مورد میزان حق ریسک پذیری خودت توی حوزه دیگه نداری. ببین، شما یک معامله که یه عقلانی ریسک پذیره، وقتی شما بگی آقا من اگه اینقدر هزینه کنم میارزه برای رسیدن به هدف، ریسک پذیری باید تا یک درجه عقلانی، از اون بعد دیگه طبق مبنای شما هم عقلانی نیست. شما از کجا میفهمی با این تعریف، با این روش متدولوژی، از کجا میفهمی ریسک پذیری تا چه حد منطقی است برای چه کاری؟ نمیتونی بفهمی. یعنی حتی تناقض در درون خود این دیدگاه هم هست. وقتی ندونی هدف به چند میارزه، چطور راجع به وسائل و ابزار و احتمالات مختلف اونا رو طبقه بندی میکنی و کی مطمئن میشی که بهایی که برای رسیدن به او هدف داری میپردازی عاقلانه و منطقی هست یا نیست؟ و از این مسائل دیگه، حالا داره نزدیک اذان میشه، یک سوال دیگه شونم من اینجا جواب بدم. پرسیدن آقا اینه که شما میگید مثلا رویکرد اسلامی در علوم انسانی اجتماعی این محصولاتش ثابت یا متغیره؟ اگر متغیره مکانیزمش چیست؟ آیا همیشه تکاملی است یا احتمال خطا و اینا هم درش هست؟ اگر ثابته با حقایق متکامل و واقعیات متحول تو جامعه و تو انسان چیکار میکنید؟ جواب اینه که از این جهت هیچ فرقی بین ما و شما نیست، چون در موضوع انسان فردی و انسان اجتماعی یه پدیده های ثابته، یه پدیده های متغیره. اونی که اینجا معیاره میزان انطباق یا تقرب علم است با معلوم. اگر معلوم متحول است، علم به او هم متحول است. اگر ثابت است، علم به او هم ثابت است. اتفاقا تو دیدگاه ما تفکیک ثابت و متغیر تو حوزه هم معلوم هم علم معنا داره و ارتباط اینا با هم. ما اینجا کاملا تابع یک تصمیم منطقی هستیم. اینجا هم دینی غیر دینیش ما نمی کنیم. اینجا یک بحثیه که شما اگر تو تعریف اولت، ببین تو تعریف انسان اگر تکلیفت معلوم شد و قوانین حاکم بر رفتار انسان، اگر اونجا منطقی بودن را از اخلاقی بودن، عادلانه بودن، عاقلانه بودن تفکیک نکردی، درست آمدی جلو، هدف و وسیله رو چیز نکردی، مبدا و غایت رو درست دیدی، شما دیگه ممکنه در جزئیات و گزاره ها تو هر کدوم از علوم اجتماعی انسانی و هر علوم علم دیگه ممکنه اشتباه کنی. بله، یک فیزیکدان مسلمان اشتباه میکنه، یک جامعه شناس مسلمان اشتباه، یک جامعه شناس مارکسیست و لیبرال هم اشتباه میکنه. آیا نظریاتتون ممکن تغییر کنه؟ بازم بله. آقا داری تو فقه و تفسیر و حدیث چه اتفاقی افتاده؟ خب اینجا هم همون اتفاق میفته. اونجا که دیگه 100% دینه، دیگه کسی نمیگه که فقه دینی نیست که. بله؟ خب بین فقها شما هم خطا میبینی، هم اختلاف نظر میبینی، هم تکامل میبینی، هم تحول میبینی، هم ثبات میبینی. هرچی اونجا میبینی اینجا ببین. آقا علم دینی مبتنی است بر فهم متون مقدس دینی. این فهم اگه متحوله، پس یعنی علم دینی هم متحوله. شما تو فقه اصول داری چی میبینی؟ کجای علم متحول، کجاش متحول نیست؟ تفاوت اینا، مرز اینا، علتش. آقا مسائل نظری و مشکلات عملی ثبات ندارن، مدام عوض میشن، پس علم دینی هم عوض میشه. پس گفت از جهت مسئله این فرقی نیست، مهم ملاک ارزش گذاری و زاویه نگاه هست. و الهی که این فکر میکنن اینا، ما چون مثلا میگه جامعه شناس اسلامی، اسلام چون ثابته، جامعه شناس مسلمان نظرش در همه موارد سیمانی و گچ گرفته و ثابته. من هر سوالی توی حوزه میکنن شما بهشون جواب بدید آقا توی فقه و اصول و تفسیر و قرآن و علم حدیث چجوریه؟ تحول هست، اختلاف. میگه همش پیشرفته یا پسرفت هم میشه؟ پیشرفت و پسرفت باید ملاک داشته باشی برای داوریش. آقا اینا تکامل علمه یا انحطاط علمه؟ اصلا اینا سوالاتی نیست که ما فقط باید جواب بدیم، همه باید جواب بدید به این سوال. ما هم جوابمونو داریم و دادیم و میدیم، او جواب ما میگیم. این حرفی که شما تو فقه و اصول تفسیر و حدیث میزنید، تو حرفی که تو فلسفه میزنید، این همون رو توی علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد اسلامی بزن. بفرما. نه من نگفتم هرمنوتیک و گرسنه و تشنه، این رو من نگفتم. نه اینجا یک بحثیه. نه ببین، اونه که شما گفتی چرا از توش نسبی گیره میاد بیرون، اینه که من گفتم نه. چون شما، من یه چیز دیگه گفتم، شما یه مرتبه بحث هرمنوتیک و هم گادامری که مواجترین و روحواترین هرمنوتیک باز مال گادامره، که اصلا میگه هیچ جمله‌ای خودش معنی نداره، گرسنه مراس هر کی هر معنی بهش داد داده، اصلا من چیزی قبول ندارم. این که هرمنوتیک گادامری رو در باب اختلاف نظر فرق داره. ببین اتفاقا یکی از نکاتی که باید شماها دقت کنید اینه، هر اختلاف نظری به مفهوم هرمنوتیک گادامری نیست. اونی که گادامر میگه که یک کسایی بدونی که اسمش بیارن حرفاش اینجا آمدن گفتن یکی دو دهه نون روشن فکری دینی خوردن، اون حرف غلطه، اصلا ما قبول نداریم اون رو، که هیچ لفظی، هیچ گزاره‌ای، هیچ معنای قطعی حد اقلی ثابتی اصلا نداره، گرسنه و تشنه مطلق معانی. این یک، اون حرف اشکال داره. اما اینکه راز آیا اختلاف هست بین متفکران اسلامی، حتما هست بین مذاهب و داخل هر مذهب هم اختلاف هست. آیا این اختلاف ریشهش همون بحثایی است که گادامر میکنه؟ نه نیست، ریشه های علت های مختلف داره. حالا بعد یک جلسه اگه خواستید یه وقتی بذاریم که اختلاف نظرها چگونه به وجود میان، در علوم نقلی چطور به وجود میان، در علوم عقلی چطور، در علوم تجربی چطور به وجود میان، دقت کردید؟ در کدوم حوزه ها میشه داوری کرد، کجاها چرا نمیشه داوری کرد، بر اساس کدام مبنا در فلسفه علم. خب باز اگه فرصتی بود ان شاء الله من جلسه دیگه میام اینو ادامهش میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.